ساعت 6:30 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های این سازمان که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط با آن منتشر شد، گفته شده که داعش همچنان به حیث جدیدترین تهدید در منطقه است. گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم. مقامات پاکستان میگویند رانندگانی که بین پاکستان و افغانستان تردد میکنند باید سند ورود موقت داشته باشند. عدنان خان، یک مقام گمرک پاکستان، در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سر از امروز اول آگوست داشتن سند ورود موقت یا تاد برای رانندگان افغان و پاکستانی الزامی است و بدون آن اجازه رفت و آمد بین پاکستان و افغانستان از طریق تورخم داده نخواهد شد. سند تا توسط سفارت پاکستان در کابل و سفارت و قنصلگری تحت کنترل طالبان در پاکستان تهیه می شود. نماز جنازه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، امروز به امامت آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، ادا شد. در این مراسم که در پوانتون تهران ادا شد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز حضور داشت و اشتراک کنندگان عکس های هنیه و بیرق فلسطین را با خود داشتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسماعیل هنیه صبح چهارشنبه در شمال تهران همراه با محافظش صالح العاروری در حمله ای که مقامات ایرانی می گویند کار اسرائیل است کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز شام گذشته گزارش کرد که آیت الله علی خامنه ای دستور داده که کشته شدن اسماعیل هنیه در قلمرو ایران با حمله مستقیم بر اسرائیل تلافی شود. جنازه هنیه امروز به شهر دوحه پایتخت قطر منتقل می شود و در شهر لوسیل به خاک سپرده خواهد شد. و در حالی که رسانه‌های بریتانیایی گزارش می‌دهند که یک مبادله بزرگ زندانیان میان روسیه و غرب در جریان است، استیو کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید که السو کرماشو و خبرنگار این رسانه نیز در این تبادله رها خواهد شد. آقای کاپوس می‌افزاید که رادیو اروپای آزاد دیگر خبرنگاران خود را که دو تن در بلاروس و یکی در شبه جزیره کریمیای زیر کنترل روسیه بازداشت شدند فراموش نکرده است و این رسانه برای رهایی آنها هیچ گونه تلاش خود را دریغ نخواهد کرد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد در گزارش تازه خود گروه داعش را همچنان یک تهدید عمده عنوان می کند.
در ادامه چگونگی فعالیت داعش نگرانی شده و آمده که این گروه می خواهد با توجه به اهداف آسان به حملات خود ادامه بدهد تا به این گونه از یک طرف مبارزه رسانه‌ای خود را جاری نگه دارد و از سوی دیگر به موقف سیاسی طالبان زیان وارد کند.
مزدور شدن دوباره عبورگاه تورخم.
به نام تارت کاغذ است، اونمو را پیدا کده او جور نمیشه، د پاکستان زود جور میشه، اینجا زود جور نمیشه. با امیدی $500 یا $600 میگیره، اگر رشوت دادی کارت میشه، اگر رشوت ندادی کارت نمیشه.
کشته شدن اسماعیل هنیه چه تأثیر بر وضعیت نوار غزه خواهد داشت؟
هنیه یکی از شخصیت‌های نسبتاً میانه رو در بین گروه حماس محسوب میشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر، روز چهارشنبه در پاسخ به سوال در مورد این رویداد گفت میانجیگری چگونه موفق خواهد شد زمانی که یک طرف مذاکرات جانب دیگر را به قتل می‌رساند.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید که گروه تروریستی داعش همچنان یک تهدید برای منطقه و در حال گسترش به بیرون از افغانستان است. گروه حمایت و نظارت تعزیرات ملل متحد با تازگی در 34مین گزارش خود در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آن ابراز نگرانی کرده، گفته که گسترش تروریسم از افغانستان باعث ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد شد. در گزارش همچنان آمده که همکاری میان تحریک طالبان پاکستانی TTP و القاعده در نیمه قاره هند افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از افزایش فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان و منطقه، سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای عضو این سازمان نگرانند که گسترش تروریسم از افغانستان عامل مهم ناامنی در منطقه و فراتر از آن شود. گروه حمایت و نظارت از تعزیرات سازمان ملل متحد به تازگی در 34مین گزارش خود در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش گفته که گروه تروریستی داعش همچنان یک تهدید جدی در منطقه است و تروریسم را از افغانستان گسترش می‌دهد. در گزارش همچنان آمده که همکاری میان تحریک طالبان پاکستانی TTP و القاعده در نیمه قاره هند افزایش یافته و مدعی شده که به همین دلیل گروه داعش تحت بیرق تحریک طالبان پاکستان در منطقه عملات مرگبار را انجام می‌دهند. در گزارش گفته شده که شبکه القاعده در حال حاضر به حفظ روابط با طالبان در افغانستان اولویت داده و سکوت استراتژیک اختیار کرده، اما همکاری تعداد افراد وابسته به القاعده با تحریک طالبان پاکستان یا TTP این گروه را به خطر بالقوا در منطقه مبدل ساخته است. به اساس این گزارش، برخلاف تلاش‌های طالبان برای غلبه بر شبکه القاعده، همکاری نزدیک بین گروه‌های مرتبط به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به تهدید جدی فراتر از منطقه تبدیل کند. در ادامه چگونگی فعالیت داعش نگرانی شده و آمده که این گروه می‌خواهد با توجه به اهداف آسان به حملات خود ادامه بدهد تا به این گونه از یک طرف مبارزه رسانه‌ای خود را جاری نگه دارد و از سوی دیگر به موقف سیاسی طالبان زیان وارد کند. گروه حمایت و نظارت تعزیرات سازمان ملل متحد افزوده که گروه داعش می‌خواهد در دراز مدت با ایجاد هرج و مرج در افغانستان برخی مناطق را تصرف کند و راه را برای فعالیت‌های خود در مناطق شمال افغانستان و بیشتر از آن باز کند. پیش از این هم گروه نظارت از تعزیرات سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر خود گفته بود که گروه های تروریستی داعش و القاعده برای فعالیت‌های خود در افغانستان پناهگاه‌های امن پیدا کرده می‌توانند و این کشور منبع دهشت افغانی است. این گروه در گزارش به تاریخ 10 جولای گفته که تحمل طالبان در برابر فعالیت گروه‌های تروریستی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان راه را برای گسترش تروریسم در کشورهای همسایه هموار می‌سازد. طالبان در مورد گزارش اخیر گروه حمایت و نظارت از تعزیرات سازمان ملل متحد در پیوند به فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آن چیزی نگفتند، اما پیش از این به مراتب ادعا کردند که گروه داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی‌دهند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد میگوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های ملل متحد که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط به آن منتشر شد، گفته شده که داعش همچنان به حیث جدیدترین تهدید در منطقه است. اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. سادات صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین، تشکر از شما. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما.
تیم نظارت تحریم های ملل متحد همچنان داعش یک تهدید عمده عنوان میکنه. سادات صاحب، سوال ما ایست که آیا داعش واقعا امکاناتی داره که از افغانستان بتانه دیگر کشورها را تهدید کنه؟
ببینید، من فکر میکنم دست داعش نسبت به گذشته در افغانستان بسته تر است، به خاطر از اینکه طالبان میخواهند در داخل افغانستان حریف و رقیب دیگه ای داشته باشند. در خیلی از زمینه ها در زمان جمهوریت که در افغانستان شما میدانیم که داعش خیلی فعال بود و حتی درگیری های خونینی هم بین طالبان و داعش ما داشتیم، اما از آن جای
بله
آمدن و شهرها و حکمت دارن تشکیل میدن، من فکر میکنم که فعلا خیلی شاید بعضی از جغرافی های افغانستان که زیر کنترل مستقیم طالبان نباشه یا مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان، با پاکستان، این مناطق بسترگاه امنی باشه برای رشد داعش در افغانستان و اینا جای نگرانی میتونه داشته باشه. خب نیروهای زیادی هستن شاید که به نوع ایده جنگ و حضور در صحنه جنگ داشته باشن و شما میدانیم که در افغانستان جنگ جبهه‌ای است، توی طالبا هم نیست، شاید بعضی خط خطوط طالبا یا صف طالبا هم ترک کنم ممکنه به داعش بپیوندم. این خطرات وجود داره. بله،
تشکر آقای سادات. سوال بعدی ما ایست که در گزارش ملل متحد همچنین گفته شده که با وصف تلاش‌های طالبان برای اعمال کنترل بر شبکه القاعده، همکاری بیشتر بین گروه‌های وابسته به القاعده و تحریک طالبان و پاکستان دیده میشه. طالبان برای مهار کردن این گروه‌ها چه امکانات در دست داره؟
ببینید، طالبان در یک ناگزیری قرار دارن تا خود به جهان نزدیک کنن و از هر تلاش و کوششی فروگذار نیستن که خود به جهان نزدیک کنم. اما از آن جایی که یک گذشته طالبان پیوند خورده در همکاری با گروه های دیگه مانند القاعده یا تی تی پی یا گروه های دیگه که در گذشته طالبان از وجود اینا سود بردن و تونستن جنگای خود قوت ببخشن در برابر دولت گذشته افغانستان، من فکر میکنم حالا انمو مسئله باعث میشه که طالبان نتونن اقدامات جدی در راستای مهار و سرکوب این گروه ها داشته باشن. شاید در خیلی از زمینه ها طالبان کوشش کنن که به نوع خود اینا گفتگو کنن و اونا رو به مدارا وادارن، اما در خیلی از زمینه ها ممکن است که اونها هم از خود ایده و اندیشه داشته باشن و طالبان نتونن بالای عملکرد اینا کدام تأثیر داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. سوال اخیری ما ایست که این گزارش ملل متحد چه تأثیر روی اوضاع اقتصادی و سیاسی افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
ببینیم، متاسفانه هرچی که این گزارشان نشر میشه اوضاع اقتصادی افغانستان بدتر میشه، انگیزه برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان کم میشه، سرمایه گذاران خارجی قدرت جرأت سرمایه گذاری در داخل افغانستان ندارن و خبرهای تکان دهنده دیگی هم که هست از همان بی‌اعتمادی که نسبت به اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره. بخش اعظمی از سرمایه های خود مردم افغانستان از افغانستان بیرون کردن که شما میدانیم گروه بزرگترین گروه سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند، در دبی، در پاکستان، در جای مختلف اینا سرمایه گذاری کردن و هرچی که نسبت به امنیت، نسبت به حضور گروه های خرابکار در افغانستان ترس وجود داشته باشه، متاسفانه به همون تناسب مردم افغانستان نسبت به سرمایه گذاری ماندن و بودن و داشتن برنامه اقتصادی ناامید میشن و ممکنه اینها تأثیرات به شدت ویرانگری بر اقتصاد افغانستان داشته باشه. چنانچه همیکنون شما میبینیم با همه تلاشایی که دنیا داره، مؤسسات بین المللی در افغانستان فعالیت میکنن، سازمان ملل متحد و اینجاها خیلی از نهادها هستن که در قسمت فقرزدایی در افغانستان کار میکنن، باز انمی به عدم اطمینان نسبت به آینده باعث شده که در افغانستان فقر گسترش پیدا کنه و متاسفانه نسبت به آینده کارهای بزرگ و پروژه‌های بزرگ از سوی سرمایه گذاران امیدی نباشه.
و چه تأثیر سیاسی خواهد داشت اگر کوتاه بگین؟
ببینیم، وجود این گروه ها میتونه طالبان بیشتر در انزوا قرار بده و رابطه ایشان با جهان تیره بسازه. چنانچه شما میدانید طالبان از هر ابزار استفاده میکنن تا خود به جهان نزدیک کنن، ولی خب وقتی این وابستگی وجود داشته باشه من فکر نمیکنم دنیا اعتماد نسبت به طالبان پیدا کنه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گذرگاه تورخم از شب گذشته به این طرف بروی عبور صدها موتر باربری حامل میوه و سبزی افغانستان مسدود شده. برخی از تاجران افغان و راننده هایی که موترهای باربریشان در این مسیر متوقف مانده امروز به رادیو آزادی گفتند که اگر این گذرگاه هرچی زودتر باز نشود میلیون ها افغانی متضرر خواهند شد. همکارم گزارش میدهد.
بسته شدن گذرگاه تورخم یک بار دیگر صدها تاجر افغان و راننده های موترهای باربری حامل میوه و سبزی را نگران ساخته است. آنها میگویند این گذرگاه از ساعت 12 شب پنجشنبه برای عبور موترهای باربری مسدود شد که مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است. شیراقا احمدزه یکی از راننده هایی که موتر باربری از گذرگاه تورخم متوقف مانده روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت میوه هایی را که میخواست از افغانستان به پاکستان انتقال دهد نزدیک به خراب شدن است.
با نام تارت کاغذ است و نمور پیدا کده و جور نمیشه ده پاکستان زود جور میشه اینجا زود جور نمیشه فامیلی 500 دلار یا 600 دلار میگیره اگر رشوت دادی کارت میشه اگر رشوت ندادی کارت نمیشه سینمیل موتره میوه از دین روز که استاد است تابال استاد است میوه کلی او از پیشش میره خراب میشه نی پرسانش افغانستان میکنه و نی پاکستان کلی با اوانه افغانستان تابا میشه در بدر میشه.
رفی اولا یک تاجر میوه به رادیو آزادی میگوید اگر گذرگاه تورخم باز نشود میلیون ها افغانی متضرر خواهد شد. او افزوده که راننده های موترهای باربری او سند تات ندارند اما ویزه و پاسپورت دارند.
صادرات زردالو داریم دو موتر میتاد مشکل است. از همیشه 12 با جرار بند کده تا به حال که از دریورا اسناد میتره چون که می دریورا اسنادم بدز داره تورخم دروازه را بند کرده. پاکستان گفته بود که دریور پاسپورت ویزه داشته باشه او دریور میتونه که از افغانستان به پاکستان بره او هم پاکستان و افغانستان بره. هر دریور ویزه پاسپورت هم داره انوزم استاد است متره توقف است میوه خراب میشه به میلیون ها پیسه است زیان میرسه به تاجرها.
بر اساس معلومات مسئولان تات یک سند موقت است که بر اساس تفاهم افغانستان و پاکستان برای راننده های موترهای باربری داده شده و به جای داشتن پاسپورت و ویزه استفاده می شود. مدت زمان اعتبار آن برای بار اول 6 ماه خوانده شده و نیاز به تمدید دارد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت توقف این موترها و مسدود شدن گذرگاه تورخم را پایان یافتن مدت اعتبار قرارداد موقت سند تات عنوان می کنند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید بر اساس تفاهم در نشست هایی که از 25 الی 27 ماه مارچ سال روان میلادی میان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت وزارت صنعت و تجارت پاکستان صورت گرفته بود هیچ راننده موترهای باربری بدون داشتن سند تات نمی توانند از گذرگاه تورخم عبور کنند. او بر رادیو آزادی گفت آخرین مهلت 31 جولای برای رانندگان تعیین شده بود تا اسنادشان را تمدید کنند.
رفت و آمد برای آن ادلاری ها با آن موترها و دریورا وکیلان را که سند تات یا سند رفت و آمد موقت اینا به دست آوردن امروز برشان که در بندر تورخم که اجازه رفت و آمد از طرف هر دو کشور که داده نمیشه و را که برای چنین ارادجات که مزدود.
از سوی هم خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید امیدوار است برای آخرین بار بدون داشتن سند تات برای رانندگان اجازه عبور از گذرگاه تورخم داده شود.
نو دا یو ډیر جدی ستون زده تو وخت نه را پد
این بسیار یک مشکل جدی است و در این بخش هم حکومت ها و هم سکتور خصوصی و ترانسپورت مسئولیت دارند تا وظایفشان را با وقت و زمان انجام بدهند. ما زیاد کوشش کردیم این مشکل حل نشد. ما بر رانندگان بارها گفتیم کسانی که سند ندارند باید مال بار نکنند اما انگام بار کردن میگویند سند داریم وقتی آنجا میرسند سند ندارند که آنجا گروگان میمانند. امیدواریم برای آخرین بار به این موترها اجازه داده شود
موتور تا وقت ورکول شی.
بر اساس معلومات مسئولان در این بخش تاکنون 1400 راننده موتر باربری از افغانستان و 1000 راننده موتر باربری از پاکستان این سند را دریافت کردند. گذرگاه تورخم در حال برای رانندگان موترهای باربری به علت نداشتن سند تات مسدود شده که در ماه سرطان سال روان تعرفه های گمرکی نیز از سوی پاکستان بر تاجران افغان افزایش یافته که آن زمان نیز این گذرگاه برای موترهای باربری مسدود شده و تاجران دست به اعتراض زده بودند. این نخستین بار نیست که گذرگاه تورخم برای موترهای باربری حامل میوه و سبزیجات مسدود می شود. پیش از این نیز به دلایل مختلف بارها این گذرگاه برای رانندگان موترهای باربری حامل کالاهای تجارتی مسدود شده که مشکلات بیشماری و قابل توجهی را به تاجران به بار آورده است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مذاکرات برای توافق آتش‌بس در نوار غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی حتی قبل از مرگ اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس هم با موانع روبرو بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه دهشت‌افکن می‌شناسند. اما کشته شدن هنیه یا منجر به توافق می‌شود و یا به ادامه مذاکرات که احتمال آن اندک است. اسماعیل هنیه صبح روز چهارشنبه در تهران همراه با یک محافظش کشته شد و امروز نماز جنازه او برگزار گردید. برخی نکات مهم گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم آرش همایون میشنویم.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی گروه حماس در حمله صبح چهارشنبه در تهران که گمان می رود توسط اسرائیل انجام شده باشد، مذاکرات برای ختم جنگ در نوار غزه را پیچیده تر ساخت که حتی قبل از این رویداد هم با موانع روبرو بوده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. اما کشته شدن هنیه در حمله مشکوک اسرائیل به دو مسئله منجر می شود، یا به توافق آتش بس در نوار غزه و یا به ادامه مذاکرات که احتمال آن بعید است. اسماعیل هنیه 62 ساله نقش کلیدی را در مذاکرات بین المللی ایفا کرد که شامل تأمین آتش بس دائمی در سرزمین‌های فلسطینی و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. هنیه یکی از شخصیت‌های نسبتاً میانه‌رو در بین گروه حماس محسوب می‌شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم قطر روز چهارشنبه در پاسخ به سوال در مورد این رویداد گفت میانجیگری چگونه موفق خواهد شد زمانی که یک طرف مذاکرات جانب دیگر را به قتل میرساند. قطر و مصر از چند ماه به این سو میانجیگری مذاکرات صلح در نوار غزه را بر عهده دارند. وزارت امور خارجه مصر در اعلامیه‌ای گفته که کشته شدن هنیه به مذاکرات صلح آسیب رسانیده. شاخه نظامی حماس اعلام کرده که کشته شدن هنیه در تهران نشانه آن است که ممکن است جنگ به سطوح جدید کشانیده شود. اما این گروه علاوه بر هشدارها گفته که حماس ممکن است قدرت نظامی برای مقابله بالمصر را نداشته باشد. به گفته مقامات صحیحی فلسطین در نتیجه جنگ ده ماهه بین حماس و اسرائیل تا اکنون حدود 40,000 تن عمدتاً افراد ملکی کشته شدند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی بعید به نظر می رسد که حماس به مذاکرات بیشتر علاقمند باشد. علاوه بر احتمال تحریم، برخی ملاحظات عملی دیگر نیز وجود دارد. اسماعیل هنیه شخصیت با تجربه‌ای بود که در سطح بین المللی شناخته شده و روابط با متحدان در شرق میانه و فراتر از آن را مدیریت می کرد. او که در قطر زندگی می کرد می توانست به مسافرت برود و در نشست‌های مهم شرکت کند. کشته شدن هنیه خلای قابل توجه در گروه حماس ایجاد کرده و تا هنوز مشخص نیست که چه کسی جایگزین او خواهد شد. ممکن است رهبر جدید دفتر سیاسی حماس در قطر ظهور کند، ولی ممکن است که زمانگیر باشد. هنیه نسبت به عناصر افراطی حماس در نوار غزه یک فرد عملگراتر محسوب می شد. او توسط ایالات متحده به حیث تروریست که از حملات 7 اکتبر حمایت کرده شناخته شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که کشته شدن هنیه خطر درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به سرعت اسرائیل را مقصر دانسته تعهد کرده که ایران انتقام قتل هنیه را خواهد گرفت. تشدید تنش‌ها ممکن است احتمال مذاکرات بین اسرائیل و حماس را بیشتر کاهش دهد و حتی خلای موجود را بیشتر سازد. اما بسیاری از موضوعات به اقدامات ایران و گروه‌های مسلح و نیابتی آن در منطقه بستگی دارد. ایران به دلیل حمایت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن از اسرائیل، ایالات متحده را در قتل هنیه مقصر دانسته. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دست داشتن واشنگتن در حمله بر اسماعیل هنیه و یا این که از قبل مطلع بوده را رد کرده است. اما بلینکن در مورد این که چگونه کشته شدن هنیه بر دورنمای آتش بس در نوار غزه تأثیر می‌گذارد محتاط بود و روز چهارشنبه گفت اهمیت دستیابی به آتش بسی که برای همه طرف‌ها ارزشمند است همچنان بر جا باقی است.
بیشتر از خبر،
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید با آنکه کمک‌های سازمان ملل متحد به اقتصاد افغانستان ثبات بخشیده، اما به گفته این اداره طالبان نیز از آن سود بردند. سیگار در یک گزارش 39 صفحه‌ای که اواخر دیروز نشر کرده دریافته که انتقال پول آمریکا به افغانستان منافع غیر مستقیم را برای طالبان به همراه داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این گزارش تازه سیگار به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع دخالت و منفعت از این کمک‌ها را رد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده که حکومت طالبان به نوعی از کمک‌های سازمان ملل متحد بهره‌مند می‌شوند. سیگار در گزارش 39 صفحه‌ای خود که ناوقت روز چهارشنبه 31 جولای منتشر کرده، گفته که هرچند کمک‌های مالی ملل متحد اقتصاد افغانستان را ثبات بخشیده، اما به حکومت طالبان نیز از آن سود رسیده است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که فرستادن دلار آمریکایی به افغانستان غیر مستقیم به نفع طالبان بوده است، زیرا به گفته این گزارش مالیات و هزینه های مربوط به کمک های بشری برای آنها ایجاد درآمد می کند. سیگار گفته است که طالبان از سوی افغانستان بانک تحت کنترل حکومتشان از مفاد تبادله اسعار خارجی به پول افغانی مستفید می شوند. در گزارش آمده است که طالبان همچنان با جمع‌آوری مالیات از اداره های کمک رسان و کارکنان محلی آنها عواید به دست می آورند. به اساس گزارش، افزایش این عواید طالبان ظرفیت تمویل اولویت های امنیتی طالبان را بلند برده است. بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی و استاد پیشین پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار، میگوید مشخص از زمانی که کمک های خارجی به کشور میرسد، حاکمان آن کشور از مفاد آن بهره اقتصادی میبرند.
این هیچ امکان ندارد که طالبان با حکومت فعلی از این پول محروم شوند، زیرا این پول به جامعه میرود و در جامعه طالبان حاکمند و هر گونه از این پول بهره مند شده میتوانند. افراد خود را نیز استخدام کرده میتوانند، به نام مالیات هم گرفته میتوانند، برای برخی از کارها و پروژه ها شرایط را به خواست خودشان ضایع میکنند. این ویژگی اقتصاد است. این پولی که میرود حتما حاکمیت از آن نفع میبرند.
این مستفید کی؟ هم طالب هم حاکمیت.
عبدالناصر رشتیا، آگاه دیگر اقتصادی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خب بدون شک کمک های جامعه جهانی به افغانستان سبب ازی شد که اقتصاد افغانستان از پرتگاه ورشکستگی و فروپاشی نجات بده، چون اقتصاد افغانستان در مدت 20 سال متکی به کمک های خارجی بود. زمانی که کمک ها قطع شد، وضعیت در اینجا نگران کننده شد و بعد از سرگیری کمک ها سبب ازی شد که اقتصاد افغانستان یک مقدار بتونه نفس تازه بکشه. و ای که به طالبا کمک چی نفر رسانده، بدون شک حکومت جزء از مردم افغانستان هست.
سیگار همچنان افزوده که سازمان ملل متحد از دسامبر سال 2021 تا اکنون 3.8 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان فرستاده و توزیع کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش تازه سیگار به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع دخالت و منفعت بردن از این کمک‌ها را رد کرده است. سیگار گفته است که کنگرس آمریکا باید در نظر داشته باشد که این پول‌ها منفعت قابل توجه را به طالبان نیز می‌رساند و به این اساس در مورد آن اقدام کند. سیگار پیش از این نیز از منفعت بردن طالبان از کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کرده، گفته بود که طالبان برای به دست آوردن کمک‌های آمریکا به شمول ایجاد اداره‌های بشری، سایر روش‌های دیگر را نیز به کار بردند. ادعاهایی نیز وجود دارد که طالبان در توزیع کمک‌های خارجی به گونه مستقیم دخالت می‌کنند و این کمک‌ها بیشتر به کسانی می‌رسد که با طالبان در ارتباط اند، ادعاهایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند.
پیام ها و نظریات شما.
چند وقت پیش هم شکایت کردم که بلخ خوخت نیست. یک دفعه شام با یک عزش به جباد میری از دفعه جازمین به جمعه یک دو ساعت بازگون میشه بلش دو چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی پیسه دادیم. پرزان که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و بلخ عمل شده که اول کمی نکنیم چیو کنیم این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم هفت است خطا نهو در خانه نیست مردم از ویعوی نر گرفتن در صورت دیگه نر شخصی است مردم پیسه به نر شخصی میده حالا این حکومت در کار تیج کار نداره و دیگه رفا و آسایش و بسی مردم فلا هم بسازه سر مردم میره کربلا میسازه اینی میره هیچ جای نه جای که فقط ما رو باید که ما باید اونجا شکایت بکنیم هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم چی رقم کنیم کجا فرار کنیم کجا بریم چی کنیم اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میدنه شخصی به شما چی تاروز داره که میرم شما سر مردم میره خمه اون میکنیم
از ولایت بغلان ولشواله بغلان مرکزی اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست ای حالت ماست یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه یعنی ای آب خوردن ما در ای پتکاست
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندار ما هم از بین رفته. آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه هم از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.